من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبهي نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا رآك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. در آیه مبارکه 39 فرمود که پیامبر قصه اونهایی که در مقابل برنامه های نبوتی ایستادند و در مقابل انبیا از خود خودی نشان دادن همشون رو نابود کردیم. در آیه 37 و آیه 36 و آیه 38 قصه قومهایی که نابود شدند رو مطرح کرد. در آیه 36 فرمود که فرعون و فرعونیان را فدمرناهم تدمیرا، اصلا واژگونشون کردیم، نگردن ریشش رو در این پیدا کنن که کجای برنامشون غلط بود. آیا مثلا پیشبینی نکرده بودن ساواکی ها که مثلا فلان جلسه رو چرا تعطیل نکردن؟ آیا قصه نابودی ملت های ظالم و حاکمیت های ظالم اینه که برنامه هایشون غلط بود یا اساسا موزه گیریشون غلطه، نوع نگاهشون به انسان غلط است، لذا روبروی برنامه دینی می ایستن و همین که در مقابل فرهنگ انبیا ایستادن به مرگ خودشون نزدیک میشه. در آیه 37 فرمود و جعلناهم للناس آیه. خیلی عجیبه، میگه قوم نوح رو که مقابل حضرت نوح علیه السلام ایستادن یک الگو، یک نمونه، یک وسیله عبرت برای همه انسانهای تاریخ قرار دادی. در آیه 38 فرمود که چی؟ این قوم عاد و ثمود و غیره کلن ضربنا لهم امثال و کلن تبرنا تدبیرا. اینا همه شون مثال هاییست که ما میزنیم برای و همه شونم پاره پاره کردیم، اصلا انضباط زندگیشون رو ازشون گرفتیم. من فکر کنم اگر لغت خوبی در امروزه بخوایم به کار بریم لغت بحران است، یعنی نظامشون به بحران افتاد. در جای پیش از این باید راجع به معنی بحران صحبت کرد، ولی اینجا خوب نکته میگه. میگه یعنی اینها هرچه تلاش کردن در یک خلاف بیشتری قرار گرفت. این داستان همه ملت هایی است که در مقابل انبیا خود برای خودشون قائل بودن. بحثایی گذشته است و بحثایی هم در پیش داریم که محال است انسان روی زمین با برنامه غیر خالق زمین به مقصدهای حقیقی خودش دست پیدا کنه. روی این اساس خداوند داره قصه انسانهایی که با انرژی های زیاد، با برنامه ریزی های خوب و خلاق ولی ندینی زندگی کردن و نتیجه نگرفتن، به بحران افتاد. یعنی خود برنامه رو میخوره. بعد می فرماد که این مردم هم عصر تو ای پیامبر یه نگاهی به همین حاشیه جاده های خودشون بکنن، در بیابان هایی که می گذرن می بینن قریه هایی که چون باران برشون بلا باری، افلم یکون و یرانه ها، آیا نمی بینن؟ سوالیست که یعنی اگه به خودشون رجوع کنن میبینن که دارن میبینن، یعنی سرنوشته تمدنهایی که نابود شده است با اون همه دقت و تلاش و برنامه ریزی یه چیز روشنی است. همطور که عرض کردیم قوم لوط در مسیر حجاز و شام قرار داشت. امروز یه شهری در سوریه هست به نام پترا. پترا میدونی یعنی سنگ، انگار یه بارم عرض کردم پترولیوم مثلا. اصلا این شهر تماما با سنگ ساخته شده است. تو همین مسیر شام به حجاز یا حجاز بشه. یعنی قوم ثمود و لوط مورد اشاره همون مردم اون زمان بوده. همطور که امروز برای ما به یه نحوی مثلا در تخت جمشید و اینها تمدن اون قوم و قبیله مورد اشاره ماست، میشه ببینیم. از خودمون باید بپرسیم که ریشه این نابودی ضعف تکنیکی بود؟ میبینید که نه، ضعف فکری بود. اینا انسان های عقب افتاده بودن، میبینید که نه، عقل نداشتن، عقل معاش و عقل چون و چرا و عقل زندگی، میبینید که فقط جهتگیری شکارد. یعنی جهتگیری، جمله آخر نگاه کنیم، قسمت آخر آیه را، بل کانو لا یرجون نشورا، اینها به نشر خودشون در ابدیت اعتماد نداشتن، قبول نداشتن که قیامت مقصد اصلی شد. یعنی ریشه مقابله با برنامه دینی یه چیز بیشتر نیست، انسان خودش رو در ابدیت ارزیابی نمی کنه. برای شما هرچی میخواد بحث کنه فایده نداره. انسان اولا براحتی خودش رو میتونه در ابدیت بشناسه، پس حجت تمام است. در ثانی تا این مسئله را روش فوکوس نکنه، روش متمرکز نشه، اصلا نمیتونه زبان دین و دیانت را بفهمه. حالا هرچی هم دین حرف داشته باشه. آیه بعدی میگه پیامبر، پس قصه اینا نیست. میگه همینه دیگه، چون اینها خودشون را در ابدیت نمیشناسن، اصلا ارزیابیشون از خودشون و زندگی غلطه. بنابراین موزگیریشون حتما غلطه. بنابراین تو حرف حق میزنی، حتما اینها باید نپذیرن و نمیپذیرن و نمیپذیرن. ازا رعاوکه که به شخص گوشتی پیامبر نمیخوره که، وقتی تو را میبینن یعنی تو که حامل یک پیامی برای بشریت، یعنی رساله. این یتخذونه که الا حضور، اصلا محاله که مسخرت نکنن. ببین آیه چقدر سیاق قشنگه، خیلی عجیبه. یعنی نگاه خیلی انسان شناسی است، یه نگاه تجربی ساده نیست. نمیگه ممکنه مسخرت کنن، میگه محال مسخرت نکنن. یعنی هر وقتم مسخرت نکردن خوشبین نباش. انسانی که نتونه خودش رو در ابدیت بشناسه حتما برنامه نبوت رو نمیفهمه، معناش رو نمیفهمه، چون معنای خودش رو گم کرده. معنای حقیقی شما یعنی این که همه شما برای شما روشن باشه، ها؟ روی این خیلی کار کنی. تمام برنامه هایی که من یک آب صاف و پاک رو دست همه بریزم، تمام برنامه های فرهنگی، غیر فرهنگی، اقتصادی، نمیدونم غیر اقتصادی، که انسان را معنی حقیقیش رو بهش نده، همه این برنامه ها حتما محکوم به شکست و عکسش. هر برنامه‌ای که حالا یا دراز مدت یا کوتاه مدت یا به ظاهر یا در لفافه معنی انسان را بهش بده، این برنامه دراز مدت یا کوتاه مدت نتیجه. و معنی انسان دو چیز است، یکی این که بنده است، یکی این که ابدی است. یعنی یک بنده ابدی است، روی این باید وقت بذاره. تمام دینم همین است، اصلا دین فقط برای همین اومده است که به انسان بگه بنده ابدی، بندگیت رو در ابدیت حفظ کن. یعنی اون چه هستی در ذات بشو در انتخاب. شما سجده که میکنید که کار نوظهوری نمیکنید، که اون چه هستی رو نشون میده. سجده یعنی ذات شما فانی در حق است. میگه حقیقتا این نیست، ما که از خود چیزی نداریم، هیچ. میگه اینو نشون بده. یعنی اون چه هستی در تکوین، در تشریع و انتخاب بشو، یعنی عمل کن، یعنی سرمایت بشی. همه بنده هم به ذات، اما همه بندگیشون سرمایه‌شون بسگاه فرعون منشی میکنه. دیگه یک پیامبر چون که اینها نشورم به کار بود، میتونست قیامت به کار ببره. یعنی نگاه به حضور ابدی شما از اون جهت که نش پیدا میکنی همه ابعادت منتشر میشه، شخصیتت باز میشه دست هم. به این اعتبار همگه پیامبر محال از نگاهت بکنن و مسخرت میکنن. چی معتلی؟ یعنی دنبال مسخره نکردنی یا دنبال اینی که حتما اصلا این قرارش هست؟ یه سن و ظهور رس خدا، آقای طباطبایی خدا رحمتش کنه، میفرمان پیامبر این سن نوظهوری نیست، این اصلا قصه همه انسانهای منحرف تاریخ است که مقابل انبیا همینطور با میسدن. چرا؟ آخر آیه چهل، بل کانو لا یرجون نشورا. اینها اصلا نمیتونن بفهمن، امید ندارن به انتشار خودشون. بعد میفرماد که نحوه مسخره کردنشون چیست، بنیانش چیست، همون هر قبلی احاز اللسی و اصلا الله و رسولا، اینست که پیغمبر شدن همینه. یعنی هر وقت دیدید برنامه دینی شما با یک اصول منظمی که افقهای ابدی انسان را بهش گوش زد میکنه زیر سوال و مسخرگی میره، شما تغییر موضع ندید، منتظر بمانید تا خداوند حکم این ملتی رو که در مقابل این مواضع می ایستند رو جاری کنه. چه کار میکنه؟ آیه 39، کلن تبرنا تطبیرا. من یه فرصت خوب انشاءالله اگه بود بحث خوبی میشه کرد این قضیه که چرا خدا موکول میکنه گاهی موضع‌گیری را به نابودی ملت ها. یعنی به شما میگه اینجا دیگه تو نمیخواد خیلی وقت صرف کنی، تو وقت صرف کن دین از دست ندی، وقت صرف نکن مقابله خودت رو، مقابله های خودت رو از صحنه بیرون کنی. اونها از صحنه بیرون رفتنی هم در نظام ما نشما تو خود انقلاب هم ببینید، اونایی که تحلیل خوبی از حیات دینی دارن، حالا میخوا امریکا نابود شه میخوا نشه، میفهمن که باید توی این مواضع محکم بمانن. این محکم ماندنشون دینداریست. میگه منطق اینا چه عجیبیست پیغمبر، اینقدر جوه مسخره رو شدید میکنن که بیرنگ میشه حرکت دینی و بعد حرفشون میشه که خوب شد واسد این رو مواضع غیر دینیمون نزدیک بود، خلاصه از بین بریم، نزدیک بود تحرک دینی و حیات دینی ما رو گمراه کند از مواضع خودمون. میگه پیغمبر تا اینجا کار جلو میره. انکاد لیزلنا عن آلهتنا عن آلهتنا لالا عن صبرنا علیها. میگه حرفشون چیه؟ برگردید به اونجا که میگه که وقتی تو را میبینن مسخره میکنن، یه قاله در تقدیر اینجا با. و حرفشون چیه؟ که اینه که بری من بر شده وقت دنباله همون آز که میگن چی؟ نزدیک بود که گمراه ما کنه. آقایی از پرستش بودها، از تعلق به دنیا، پیامبر دعوتش چیست؟ که بیان خدا رو بپرستی. و اینا مقابل پیغمبر واسطه بودن که همین دنیا و زندگی و عیش و بزم و عشرت و توسعه صرف و همین ها فقط حیاتشون بود دیگه. میگه نزدیک بود این پیغمبر ها، این آخونده ها، این ریشی ها نزدیک بود. حرفشون به ما خلاصه بزنند، نزدیک بود بساط آبرومندی اشرافیت از بین بره. انکاد لیزلنا از چی؟ ان آلهتنا لالا ان صبرنا علیها. اگه وانسده بودیم، اگه خودمون رو تقویت نکرده بودیم در مواضع خودمون، اگر همدیگر رو در کفر تقویت نکرده بودیم، نزدیک بود بریم از دست، گمراه بشیم. جواب چیه؟ و صافه یعلمون هینه یران العذاب من ازل مصبیر. به زودی معلوم میشه که کی گمراه. اونا میگن که نزدیک بود گمراه بشیم، بیفتیم تو دست آخوندا و نمیدونم صوفیگری و که مثلا دیگه باید حالا خر نویستم با خر این ور اون ور بریم. نزدیک بود آقا اینا اصلا ما را منحرف کنند از همه چی، اصلا عیشمونه بگیرن، این پارک و بزم و دانسا اینا از دستمون بگیرن. میگه نزدیک بود ما را منحرف کنن. من بیش از این دلم میخواد فکر کنیم، حوصله کنیم. اول میان یه انگی میزنن به حرکت دینی و بعد اون انگ رو انحراف میدونن دیگه. مثلا چطوری؟ اگه شما مثلا حالا بگو آقا من نیم، حالا بگن آقا میخوای بریم پارک بگردی، نه خب اول نه، یه انگش میکنن که بابا این منزلیه روانیه. بعد میگن نزدیک بود آخونده ما رو هم اینجوری کنند. نه اول ارزش های دینی را زایل میکنه. اصلا نظام بعد از رنسانس کارش این بود، خیلی چیزها که ما هنوز به خاطر جو رنسانس هاست ها نمیگود. یعنی رنسانس زدگی طوری شد که حیات دینی زیر سوال رفت و بعد این بدن تبدیل کردن که الان اگه شما بگوی آقا اصلا سراپای این تمدن حتی تکنیکش ضد انسانی تو محکومی، بنابراین میاد با احتیاط میگونی، با احتیاط بود. یعنی اینا اول بودن یه انگ به شما زدن، شما هم ترسیدین دیگه که آقا مثلا شما ضد این تکنیکی، خود ترسیده گوی اگه بگوی آره ضد این تکنیکی هم بگن پس ضد علمی، بعدم خود بگو آره اگه ضد علم باشم چه اشکال میکنه، پس تو دیگه اصلا عقل نداری، علم شد، این علم تجربی مساوی عقل شد. چیزی که عقل چه ربطی به این داره؟ بسیار این علم رو ندارن عاقلن، بسیار این علم رو دارن جاهل. عقل یه چیز دیگه است، العقل ما آقا بده بهرم. علم ساینس رو مساوی نالج گرفتن به قول خودشون. یعنی علم تجربی شخصیت علم عقلی پیدا کرد، در صورتی که شما دیدین بعضیا بسیار در یه علم تجربی واردن اما اصلا عقل عادی هم ندارن، اخلاق هم ندارن، دروغ هم میگن. چه ربطی به هم داره؟ بعدم اون علم تجربی را تازه همونم اومدن جلوتر این تکنیک دونستن، بعد زیر پرچم تکنیک همه چیز را قربانی کردن. دیدین این شهداری ها را گاهی زیر پوشش زیبایی شهر و فرهنگ جامعه را ضایع میکنن. حالا اگه شما مثلا یه نقد شهرداری بکنی یا آقا بعد بود از این یه زیر گذره رو گذر برای ما درست کرده که تون بریم، ببخش دیگه هیچ نمی. خب یعنی یه زیر گذره رو گذر نشونه شما میدن که که تو زیر پوشش این زیرگذر رو گذر دیگه نطق نکشی که آقا بابا زندگی رو اصلا مردم شما دارید اسقاط میکنید، شما اصلا طرحی که میده اون از همه طرحی که اصلا شما چه دخالتی دارید که فرهنگ سرا بسازید؟ اینا دیگه ما چون زیرگذر میسازیم فرهنگ سرا، این دوتا رو با هم خیلی بیدار باشید، یعنی حتما دست شیطان در کار است. استثنام ندارد یعنی یه زیرگذر منهای شیطان من ندیدم، میخوای یعنی به اسم رفاه تو را از دینت میگیره، این فرهنگ انده حاکمه. مشکلی که بگویی که میشه به مردم رفت اینجوری حرف زن، شما تو خودتون نمیتونید مسئله تون حل کنید، حالا میخواید تکنیک رو زیر پوششش کفر رنسانسی ببینیم. رنسانس همچی جفت ساخته است، یعنی یه انگ رو که انگ نیست انگ میکنه. خیلی دقت کنید، یک مقالطه یه پیچیده‌ای به کار رفته است تو سیستم جهانی این 200 ساله. یعنی مثال میزنن این آدم های فاسد که مثلا میخوان بچه ها را هیروینی بکنند و فاسد میکنند، اول میان میگن که مثلا یه بچه هست میخوان بهش بگن هیروین بفروش، میان میگن تو بچه ننه، خب بچه یه کوچولو چش کنه بچه ننه باشه، مثلا بچه مثلا 12 سال، خب اول اینه انگش میدونم که نه بچه ننه نیست، اگه از اول یه کلم بگو آره والا من بچه ننه نیست، خب منم میدونید بچه هایی را گیر میارن که بابا ندارن، یعنی راست راستی بچه ننه یه میگه که نه چون ننه از دورش بشنه، بعد میگه خب حالا که بچه ننه نیستی پس حالا چقدر زود میخوای بری خونه؟ بعد یواش یواش برنامه براش میریزید، یه اونی پسره به یه کلمه یه سری که انگ نبود انگ کردن براش، بعدم ترسوندندش که حالا این انگ بهش نخوره، کشوندندش به انحراف یه خواهیتون بلا چه ظلم بشه میشه. این کار رو این تمدن کرد، اصلا این یه سری جدیدی نیست، این یک فرهنگ است. میگه که چی؟ اینا اولا اومدن میگن پیامبرم خواستن ما رو گمراه کنن، و خوب شد که گمراه نشد، خوب شد که در بت پرستی خودمون، در تکنیک پرستیمون، در مصنوع پرستیمون، به قول اون آقا گفت اینا اومدن صانع پرستی را، خدا صانع است دیگه، صانع پرستی را زیر سوال بردن، بعد مصنوع پرستی اومد بسن، یعنی اون چیزی که خودشون میسازن حالا میپرستن، در حالی که مقابل این فرهنگ چی بود؟ خدا پرستی بود، یعنی صانع پرستی از زیر سوال بردن، به نکبت مصنوع پرستی دوچار شدن، ولی عیب نمیدونن، عیب نمیدونن، میگه نمیدونن. یعنی اینجوری فکر کنید از این فرهنگ آیه 42، همه اون نگاه های سیاسی هم نگاه کنید، یعنی این که شما میبینید به راحتی قانون جنگل رو شروع میکنن در سازمان ملل، اسمش میذارن حق وتو، یعنی اینا یه چیز جدیده نوظهور ندونی، همینه که خودشون حمله میکنن بچهای فلسطینی یا بچهای لبنانی هم میکشن، بعدم میگن آقا این حزب الله باید از ماجراجویی دست برداره، چون نمیخواد یقه پاره کنی که البته آخه دیگه از این بدتر، یعنی این همه وارونه که میاد خیلی راحت شروع کننده یه جنگ است، چهار تا بچه مسلمان دفاع میکنن، بعد میگه آقا حزب الله از ماجراجویی باید دست برداره تا جنگو تموم کنه، نه این اصلا همین هست، یعنی درست قلب همه ارزش ها و این یک چیز جدیدی هست، همین همون زیر گذر رو گذر، فقط گاهی آدم ها ساده فرهنگ نمیبینن، جدا جدا میبینن، این بدی، یعنی گاهی یه فرهنگ غربی میاد، این فرهنگ غربی اومد نمازش هم همونقدر انحراف است که فرهنگ سراش انحراف است، که فیلم سالگرد فیلمش انحراف است، که فوتبال به اسم سردارانش انحراف است، هیچ فرقی نمی‌کنه، چرا؟ چون یه چیز توش نیست، نگاه به قیامت رشد بنده، هر برنامه میخواد که بیدار بشی، این که مثلا گفتن قرآن بخوانید یعنی عمق حادثه ها رو بتونید تحلیل کنید، دوستان گاهی میگن بحث سیاسی من اصلا نظرم نیست بحث سیاسی چیز خوبی است. بحث باید عمیق باشد آدم بتونه حادثه ها رو ارزیابی کنه. میگه که اینا گفتن اگر رو موازه انحرافمون نموندیم این شیخ ها بدبختمون میکردن. یعنی حرفی نیست دنیا، دنیای شما اینطوریه. یعنی که آقای آخوندا با ریشی ها نمیزن کشور روش پیدا کنه، ما مهندس ها و دکتر ها میتونن نجاتمون بدن، آخوندا نمیزن، ریشی ها نمیزن. حالا این یه بینش، این همون بینشه که میگه که اگه صفت و نسیم ما را اینا میبرن به قرن قضیه عهد حجر. یعنی این همیشه این بوده است. یعنی اینه که هیچ کاری نبخواد کنید رو مواضع دینی رو محکم چون آتش فشان بمانید. دو تا چیز پیش بید. آینده این بینش آینده پاره پاره شده است، حتی هم پاره شده نمونه. نکته دوم چی؟ این دومیش مهم است. براحتی در چنته تاریخ خوابیده است که این بینش رسوا میشه. میگه به زودی معلوم میشه چی منحرف است. یعنی اگر بچه های مسلمون در مواضع دینیشون که دو تا چیز مد نظرش، یک بندگی خودشون رو بتونن درست تفسیر کنن. گاهی بنده هاتون دوستان میگن آقا مثلا فلانی و فلانی و بعضی بچه ها اصلا نگرفته شون این بحث ها. اینا اینقدر به ما فشاره که اصلا میگه به ناز بحث ما کسی رو بگیره نگیره. اصلا حرفای هجام آقا یک چیز از انسان بندگی خودش رو بشناسه تمام است. هر چیزی که این بندگی رو تقویت کنه خوب است. حالا کسی بندگی خودش رو نشناسه اصلا یعنی چه بگیردش و نگیردش؟ انسان بیدار آن است که بندگی خودش رو بشناسه. حتما حتی جلو برد به نتیجه است. در جای بحث کردیم دعایم شد پیدا کردیم نگاه قرآنی برست. خب دوباره آیه رو نگاه کنید. و صافه علمون هی نگران رزا، به زودی میبینن وقتی که عذاب رو میبینن براشون معلوم میشه وقتی عذاب. سیاق نشون میده، نشون نمیده که حتما قیامت باشه. شاید شاه رو میدونه در هاوانا هست و الامان شاه بقیه هم میدونه. یعنی اونهایی که بینششون بینش دینی نیست شاید چون میگه صافه مصداقش این دنیا هم باشه، به خصوص که بعدش هم میگه معلوم میشه کی گمراه هست. یعنی شما نترسید از این، از این تبلیغاتی که ضد ارزشه را ارزش میکنه خجالت هم نمیکشن. نه از این نترسید، خودتون نوازید، اصلا نوازید. خدا قول داده است سنت من طوری است که این رسوا میشه. گاهی دوستان اینجوری هم میگن آقا خب چه فایده حالا ما هرچی هم حرفی دینی بزنیم تمامه دیگه. چی تمامه است؟ تنها چیزی که تمامی است فقط همین تمام، همه چی تمام است غیر موضع دینی. نگاه کنید به تاریخ، موضع دینی را شیطان یک کاری بکنه که رفقای شیطان نتونن ابهتش رو ببرن و ما را هم یه کاری میکنه که از طریق وسوسه هیبت و عظمت موضع دین را نبینیم. خدا چشم بیدار میده به ما که ببینید آقا اینجوری نیست. بعد میگه خب پیامبر، خیلی آیه 43 تو ذهنم هست. بعضی از بزرگان مثلا ده ها جلسه روی آیه 43 بحث کرد، ولی با این سیاقی که ما میخوایم بریم جلو زود نتیجه انشاءالله. میگه پیغمبر آخه میدونی چرا؟ میدونی چرا قصه اینه که اینها حق رو باطل و پیامبری رو مسخره و گوش شنوای نبوت رو کر میکنن؟ اینها خود میپرستن، اینها طالب خودن، خوشی خودشون رو دوست دارن، اینها برتر بودن خودشون رو که نمیخوام که ارعی تمن تخذ الهه و هوا. خیلی بچه اف انت تکون علیه وکیل. من یه بار ترجمهش که آسونه ولی با این حال بگاه کنیم. یه پیامبر نمیبینی کسی را که محبوبش را، معبودش را خوشیش هوسش گرفته است، تو چطوری میتونی بر ناحکومت کنی؟ اف انت تکون علیه وکیلا، تو چطوری میتونی وکیل اینا باشی بعد از این قضیه؟ بعد از کدوم قضیه؟ که اینا خودشون را دوست دارن. خیلی فکر کنیم، خیلی فکر کنیم، امشب شاید برکتی باشه توی این بحث. یه وقته که شما به یه کسی میخوای بگی که آدم میخوای برتر از این بشی، یه وقتی کسی میخواد برتر بشی بلد نیست، اگه بتونی بهش ثابت کنی راهی، منطقی، روشی هست که برترت میکنه، این آدم به طور طبیعی میپذیره چون میخواد برتر بشه، راه رو بلد، اینم میشه هدایتش. ولی یکی از اصلا همینا میخواد، همینا میخواد که هست، اینه شما کی میتونید هدایتش کنید؟ خب کسی که خوشی خودشه بخواد، خب گوش کنید به این تعبیر، کسی خوشی خودشه بخواد نه صعود خودش رو، به چی دعوتش میخواد؟ معنانه نبوت یعنی انسان بخواد مادونش رو زیر پاش بگذاره به درجه مافوق وجودش برسه. کسی که نه خودش رو میخواد، نه ابعاد برتر رو، به حالش راضی است، این آدم اولا حتما مطلوبش غیر خداست، چون خدا یعنی وجود برتر، این خودش را میخواد. اصلا جای دعوت انبیا اینجا حتما نیست و هیچ نتیجه هم هیچ نبیی نخواهد گرفت. میگه کسی که خودش مطلوبش باشه، این انسان، این خودش حجاب میشه تا بالایی ها را نبینه. من باز یه مثال بزنم، شما یه وقت خوشت میاد به این آقا کینه ببردی، های دوست داری که هر روز یه نیشش بزنی، از همین لذت میبری. حالا یکی بیاد به تو بگید آقا این حسادت ها، این کینه ها تو را از نور معنوی محروم میکنه، که من اصلا همین هم میخوام، من نور معنوی میخوام چه کار، من همین، یعنی من در همین لذت شادم که به این نیش بزنم و شکوفا بشم، در همین وجود پرکینه پر از حسادم. این آدم هدایت برش من میخواه بگه اولا یاد باشه پیامبر با یه همچی تیپ هایی رو به رو میخواه پیامبر اینا رو هدایت کنیم، اگه هدایت معنا میده اونجا. بعد میفرماد که حالا میخواین آیه بعدی کمک دوم میکنه که این سیاق رو من سیاق خوبی دیدم، از کلم این تفسیرش زیاد است، ولی نگاهی که این داریم میکنیم و از المیزانم خیلی تو این قسمت کمک گرفتیم، نگاهی است که میخونه سیاق، چون آیه 44 میگه ام تحسب و ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، نکنه که حساب میکنه اینا عقل دارن، اینا میشنون، بابا این هم الا کلعن هم اینا این حیونه، این اصلا اینا قدرت تجزیه و تحلیل و تفکرشنو از دست دادن. بله هم ازل شان داشته باشیم. پس در آیه 44 داره میگه پیامبر اصلا نمیخواد اینجوری امیدوار باشی، تو اینا را فکر میکنی میشنون، اصلا اینا نمیشنون. شنیدن اینجا یعنی چه؟ یعنی میتونن بگیرن. گاهی دیدی مثلا به یک به بچه نصیحت میکنی که عمو جون بسیار است، اینقدر بازی نکن، بابا بیا تو خونه، همون آن که داری بهش میگی بازی نکنه دلش تو بازیه، این اصلا نمیشنوه، یعنی هر چی براش میگی رد میکنه، یعنی همون آن که داری میگی بابا بیا تو خونه واسه بس بازی، داره نگاه میکنه به چی؟ به بازی، دلش همونجا، یعنی واقعا دلش به شما نیست، گوش جان نمیده، با جانش گوش. یه فکر اصلا اینا
گوش دادن از دست دادن، اینا اصلا نمیتونن گوش بدن.
گاهی تو جلسه من به دوستان میگم، گفت میگم ای کاش گوش میداد. گاهی خودتون دیدین نیومدین که گوش بدید، گوش نمیدید،
یعنی نیومدین ببینیم قرآن چی میگه، اومدید که اثبات بشه که ما درست میگفتیم.
گاهی اینجوری مثلا طرف میگه که خب من نظرم اینه، بعد میاد تو جلسه که ثابت کنه همه این حرفایی که اینجام زد بی خود بود تا ثابت بشه من ندارم. نگاهی اینم نیست، روی مسئله موندن.
خدا از تمام دریچه ها براش رحمت میفرسه
نمیخواد، فقط این دریچه دیگه، این نمیتونه هیچ وقت نیست. یعنی گاهی طرف فقط قصه شه که مثلا کنکور قبول شد،
حالا تمام اون چیزی که میخواد از طریق کنکور برسه 100 برابر بیشتر زاویاش براش باز شده است، اصلا نمیخواد،
فقط کنکور شد.
این آدم اصلا گوش شنواشو از دست داد. یعنی پیغمبر امید داری این آدمایی که مقصدشون خوشیشونه، اینا آفت زدن از طریق رفاه، رفاه زدن، خوشگذرانن، این ملت فکر کنه به تو گوش میده؟ وقت جمله بعدش نگاه کن، یا اصلا فکر کنه اصلا اینا تعقل دارن، اینا تجدید و تحلیل دارن، تمام انرژی دست صرف میکنه حرف منطقی بزنی، میگه اینا اصلا بنا دارن که از بعد منطقیشون با تو برخورد کنن. اینا یه کلمه مسخره میکنن چون تو به بندگی میخوانیشون، به ابدیت نه، اصلا همین نمیفهمن. حالا شما 100 دلیل بر 100 دلیل برهان بیار بر وجود معاد، حواست کجا زبه تعبیر من از پیام. اینا سوالیست که جان پیام بر جواب میده، به ما تذکر است، برای پیامبر تثبیت است. یعنی پیامبر حقی که بر جانش است از طریق این آقا آیا تثبیت میشه، برای ما تذکر است که پرده از جلو چشممون میره عقب، که پس اصلا مواضعمون نسبت به دشمنانمون مواضع درستی باشه، برای دشمن از دوش تشخیص بدیم، در سال اهداف خودمون رو درست بشناسیم، در سال موضعمون نسبت به دشمن ها یه موضع خیلی سالمی باشه.
البته خیلی هم باید بیدار باشیم، دلی که قرآن ندارد گاهی دوستش رو دشمن، دشمنش رو دوست میگیره.
پس اگه خواستی برگردید به آیه 43 میشه، چون گفت این هم الا کل انعام، اینا مثل حیوانن. حالا حیوان میشنود یا نمیشنود؟ این وقتی پیامبر آیه برای حیوان بخونه عنوان صوت میشنند، اما میفهمدن به معنی که یه شنیدن انسان اصلا نمیتونه. میگه اینا در شرایطی یعنی که صوت میشنون از فرمایشات تو. خب اینا در این شرایط چرا از حیوان بدترن؟ بلکه یه حیوان که پا جون خودش هست، از این بیچارا از استعدادهایی که میتونن به تعالی برسند هم غفلت کردن، اینا پای آتشین شدن جان خودشون استاد. حالا این یه تعبیر از آقای
نمونده. برگردیم به آیه 43، میگه پس پیامبر این یه چیز جدیدی نیست که تو را مسخره میکنه، اینها یک خصوصیت دارند، بینش. بینششون چیه؟ اینها قیامت نمیفهم. خصوصیت چیه؟ نیست خوشیشون دوست داره، خوشی خودشون میخواد.
ملتی که خوشی خودشه بخواد نمیتونه از خودش خیزش کنه به یه مقام برتر. وقت تو اومدی میگوی آدم برتر بشید،
نمیشه، اینا نمیتونن این کارو بکنن.
افا انت تکون علیه وکیلا، آیا بعد از آن تو وکیل آنها میتوانی باشی و جهت توحیدی به اینها پیشنهاد کنیم؟
چرا؟ چون هوا کسرت هست،
درست ببینید؟ یعنی اینا جانشون یه چیز دیگه می طلبه، پیامبر به یه چیز دیگه دعوتشون.
پیامبر انا عبد الله به توحید دعوت کن، توحید مقام یگانگیست، توحید یعنی نگاه به جنبه وحدت هست، یعنی گذر از کسرت نگاه به وحدت.
هوس جنبه کسرت رو میگن، جنس هوس کسرت گرفت. از خیالاتتون دقت کردی هر لحظه یه چیزی رو بهش نظر بود. مثلا میگن عارف به جای میرسه که از خیالات بالا میاد، فقط به وحدت فکر. عالی ترین قسمت نماز قسمتی است که حتی میگن که پیش نماز بهترین نماز نماز ظهر است. دارید در عالی. بعد تازه بهترین شکل نماز ظهر به جماعت است. که عجیب است. نباید حرف بزنی. نه حرف آقا رو باید بشنوی. شما آقا باید صبح آقا رو باید یواش حرف بزنی. یعنی هیچی بر تو نگذره، هیچ خیالی. نماز جماعت اصلا جنسش یعنی وحدت گرایی قلب. چون دیگه خودت نباید بدونی. درسته وقتی هم میگوی الفاظ الفاظ ایاک نعبدو یعنی فقط تو رو بپرستم، یعنی توحید. بعد تازه میگه اینم ازش بگذر، هیچی نگو، هیچی هم نشنو. یعنی یک یگانگی محض که در وجود تو، حتی الفاظم تو رو از اون غافل نکن. کار مشکلی نیست، کار مشکلی چاره نیست، چاره نیست، راهی نیست، راهی نیست. حالا مقابلش چیه؟ هوس هست. کسرت 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 کسرت. یکی پیامبر تو میخوای بر اینها بتونی حکومت کنی؟ اصلا ملتی که ملت هوسن فرمان برداری ندارن، اصلا رهبری براشون به هیچ وجه نیست. جنس هوس جنس فرمان برداری است. یعنی کلینتون بر آمریکا نمیتونه حکومت کنه. چرا؟ وقتی ملتی هوسگرا شدن اصلا هیچ جنبه وحدتی رو نمیتونن داشته باشن. برای همین میبینید کلینتون مجبور است هر روز یه ادای در بلکه این ملت به خودش جلب کنه. حالا برعکس ملتی که خودشون موحدن ولی یه فقیه هر روز یه نقش بازی نمیکنه دیگه، یه کلمه میگه دین اونا میگن در بلکه. مثلا مقام جریان پیدا کردن ولایت خدا در جلوه ولایت فقیه لازمش انسان موحد است. حالا این موحد به حق گرایش دارد، پس کسرت طلب نیست، در یه آرامش هست. ولی یه فقیه به چی دعوت میکنه؟ به حق. پس هر روز یه نقش بازی نمیکنه. یه روز بخواد جنگ را بندازد در اسرائیل که هم نخست وزیر اسرائیل بتونه تو انتخابات ببره، هم رئیس جمهور آمریکا بتونه تو انتخابات ببره. حالا بعد عکسش نتیجه میشه، باید یه کار دیگه. هر روز یه نقشی. یعنی برای کنترل خیال‌ها باید هر لحظه یه خیالی ساخت. خب اینم که محال است، چون خیال دوباره همون که می‌خوای جذبش کنی میره یه چیز دیگه جذب می‌کنه. بنابراین اصلا رهبری پذیر نیست جامعه‌ای که خیال گراست. درست مقابلش ملتی که حق گراست حتما رهبری پذیر نیست. یه پیامبر اینا یه ملت یعنی هوس گرا افعلت حکون علیه وکیلا. من این علیه به من میخوره دیگه. چرا مفرد ورده است؟ چون من اتخذ اله. آیا تو میخوای بر اون کسی که هوس را گراییده است حکومت کنی؟ تو نمیتونی. نتوانستن پیامبر به جهت ضعف پیامبر از یا نپذیرفتن قلبهای پرهوس، این نقص از قابل است، نه از باید. یه پیامبر اصلا نشدنی است. پس اینها هیچ وقت در قبضه توحید نمیان. اینها اصلا جنسشون جنس پراکندگی را است. از اینجا خیلی چیز گیر بیاد. جامعه را هر روز به یک عیاشی دعوت کنیم، بعد بخوام که اسلام را بپذیرند و زیر فرمان ولایت فقیه باشه. محال. ما خودمون داریم با دست خودمون گاهی ملت اشرت زده می سازیم و عملا از زیر بیرق ولایت فقیه درشون می آید. کار یاد شما ملت رو دعوت کنید با این حرفای پوچی که آقا شما باید خوش باشید و این حرفا، این ملت رو به انواع تجملات بکشانیم، خیلی راحت با دست خودمون داریم ریشه حاکمیت ولایت فقیه ها تو این جامعه می بوجیم. محال است. بعد هم اسمیم زنیم میخواییم ملت رو راضی کنیم. حوث کی راضی میشه؟ اگه ملت حوث آلود شد که راضی نمیشه. حوث مثل آتش است، هر چی به چوب بدی زودتر میسوزونه، بیشتر میخواه. مگه میشه؟ همه چیز هم میسوزونه. به 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 آیه، حالا اینا همه که گفتیم هیچ بود. در مقابل آیه 45 قرآن هم اینجوریه دیگه. گاهی دیدین میگه آقا میزنه تو مخش. آیه 45 یه آیه بسیار سخت است. آیه 45 فلسفه مطلق موزگیری مردم را در مقابل انبیا در ذات تکوینی عالم داره ترسیم میکنه. یه نگاه بکن چی قصه میخوری، چی نگرانی. دیدی مثلا خورشیده، دیدین از کجا میاد بالا؟ از شرق میاد بالا دیگه. وقت شرق رو بی سایه میکنه دیگه، وقتی میاد بالا شرق بی سایه است. وقت بعد میاد میره کجا؟ غرب. وقت همون شرقی که بی سایه بود میشه چی؟ پر سایه. هر چی بیشتر فرو میره بیشتر این سایه ها کش میاد. یعنی پیامبر همون جایی که بنای هدایت انسان ها بود و نور هدایت تابید، همونجا شروع تاریکی. میتونیم نکنیم، خوبه که میکنیم که میکنیم. نمونه شما ببینیم، بدترین موضع گیری رو در مقابل اهل البیت همون جایی کردن که دین نور شروع شد. به قول ما آقای جبران خلیل جبران است، میگه ای علی، ای قامت افراشته هدایت و نجات، تو چقدر بلند بودی که مردم زمانت و مردم هم عصرت نتوانستن این بلندی را ببینن و پارسیان از افقهای دور توانستن تو را نشانه کنن. ظاهرا اینجوریست. نمونهش یعنی یه مرتبه یه جا نور میاد بالا. میخوام معنی کنه با، میخوام بگه گاهی همون مردم هم عصرت که مورد خطاب هدایت توبت در ظلمت میرن، میخوام بگه که اصلا این حرفا نیست. چطوری سایه که از نور است؟ اگه نور نبود که سایه نبود، ولی سایه هم نور نیست. کش میاد، کش میاد، همون طبیعتی که باید نور بگیرد و نور درش بود تاریک میشه. پس قصه موزگیری ملت ها در مقابل نبی قصه کش آمدن سایه هاست و این جنس عالم است. یه چیز جدیدی نیست، اصلا انضباط این عالم را خدا اینجوری خواسته است. انسان ها باید خود را بیابند. به قول معروف در یکی از نصیحت های پیامبر به عواذر است، من اینجور برداشت کردم که عواذر دوران ها را نمیتونی عوض کنی، اما خودت هم میتونی عرض بیابی، دریابی در این دوران ها. وقتیست که خداوند نور میده و پیامبر حاکم میشه، عبازر خودت دریاب. بت پرستی رو رها کن، بیا بشو عبازر. یه وقتیست نورش هم میگیره، اهل البیت خانه نشین میشن، عثمان حاکم میشه، عبازر خودت دریاب، حتی اگه به قیمت روزه نشینی تو باشه. دورانها رو نمیتونی عوض کنی، خود دادر علم ترم. بخی از خودتون هی بپرسید، خیلی آقا آیات قرآن بچه، از خودتون بپرسید این وسط مثلا بخش نبوت بود و اینا گوش نمیدن. حالا مثلا میگه نمیبینی خورشید میاد بالا و بعد سایش دراز میشه، اگه خواستی میتونست این سایه رو دراز نکنی. از خودتون بعدش هم که دوباره موضوع عوض شد. این دو سه تا مثال که میزه، اینا رو باید خودتون دیگه همیشه گاهی ثوابت عالم غیب رو که در این عالم جاری میشه در میخواه به ما نشون بده. اینا قصه سایه وای حرف نیست. علم تر الى ربک کیف مد الظل، آیا نمیبینید به، آیا نگاه نمیکنی به ربت، نگو به سایه نگاه نمیکنی، یا چطوری سایه دراز میشه. ولا شاء لجعله ساکنا، اگه خدا میخواست خود سایه را دراز نمیذاشت بشه، این ظلمت هی نیاد جلو. پس بناس بیا چه اشکاله؟ حالا بعده یا خوبه؟ این بالاخره خورشید که بیاد بالا باید بره پایین یا نره؟ خب بره پایین، وقتی میخواد بره پایین خب نورش همین نور سایه درست میکنه. چیزی نیست. چه قصه میخوری؟ یعنی بناست بعد از انقلاب و 8 سال جنگ فکولی پیدا نشه توی 4 بار؟ حتما پیدا میشه. مگه میشه نشه؟ یعنی میشه شما اینا رو هدایت کنی؟ مگه میشه؟ چه طمع خامی. ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا. میگه سایه رو اگه خواستیم میخواستیم دراز نمی کنیم. حالا درازش کردیم دیگه، پس میخواستیم که سایه دراز بشه این ظلمت بگیره، اما از سایه نور ببین. اون وقت قرار دادیم خورشید رو بر این سایه دلیل، یعنی پای خورشید وسط هست، یا بگو از سایه میشه به خورشید فکر کرد، یا از خورشید سایه جلوه کرده است. روش فکر کنید. نسالو که و ندعو که یا الله.